آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. بسم الله فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن وإنه لحب
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قسم به اسبان دونده و نفس زننده، قسم به اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند، قسم به اسبانی که صبح دم یورش بردند و گرد و غبار برانگیختند و دشمن را محاصره کردند، که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است و خودش بر این معنی گواه است، زیرا او عاشق مال است. آیا نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گردد و آنچه در سینه هاست برملا شود، بیشک پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان باخبر است؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یکشنبه 28 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 17 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 16 فوریه سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهید چونید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکرار راه روشن رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر نخست وزیران تاجیکستان و قزاقستان به تهران برای نشست اقتصادی خزر، گسترش همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه گردشگری و فاش شدن جزئیات تازه از پرونده کودتا در تاجیکستان. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. نخست وزیران تاجیکستان و قزاقستان به تهران میآیند تا در سومین همایش اقتصادی خزر شرکت کنند. این نشست که با حضور مقام های ارشدی کشورهای حاشیه خزر و به میزبانی معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار می شود، بر گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای متمرکز خواهد بود. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان و اولجاس ابایویچ بکتنوف نخست وزیر قزاقستان با دعوت رسمی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران دوشنبه 29 بهمن ماه برابر با 17 فوریه به تهران سفر میکنند تا در سومین همایش اقتصادی خزر شرکت کنند. سومین همایش اقتصادی خزر که با هدف تقویت همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی، انرژی و حمل و نقل بین کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار می شود، 29 و 30 بهمن در تهران برگزار خواهد شد. این همایش که به میزبانی معاون اول رئیس جمهور ایران برگزار می شود، ادامه سلسله نشست های است که نخستین دوره آن در ترکمنستان در سال 1398 شمسی 2021 میلادی و دومین دوره در روسیه در سال 1401 شمسی 2023 میلادی برگزار شده بود. در این نشست نخست وزیران و وزیران کشورهای منطقه ضمن بررسی توافقات گذشته برای توسعه همکاری های منطقه‌ای رایزنی خواهند کرد. این همایش با هدف تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی میان کشورهای منطقه برگزار شده و بیشتر برای مذاکرات دو جانبه و چند جانبه میان مقامات ارشد اقتصادی این کشورها فراهم میکند. همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه گردشگری گسترش می‌یابد. 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع تهران 11 تا 14 فوریه در تهران برگزار شد. از کمیته توسعه گردشگری زیر نظر دولت تاجیکستان با خبرنگاری خاور اطلاع دادند که در چارچوب این نمایشگاه جمشید جمعه‌خانزاده رئیس این کمیته با سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار جمشید جمعه‌خانزاده به فرصت‌ها و امتیازات دولت تاجیکستان اشاره کرد و در این زمینه ساماندهی مسیرهای جدید گردشگری و برگزاری رویدادهای مشترک که زمینه‌ساز افزایش تعداد گردشگران دو کشور باشد را مهم و به موقع دانست. در این دیدار همچنین فرصت‌های گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی و زیست محیطی جمهوری تاجیکستان ارائه شد. راهکار چین برای کنترل قیمت‌ها با یارانه تولید. چین با اختصاص بخشی از یارانه‌ها به حوزه تولید و کشاورزی توانسته قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
مسئله تأمین یارانه‌ها و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد همواره یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های دولت چین بوده است.
مردم چین از یارانه کالاهای اساسی مانند غلات و روغن نباتی برخوردارند، اما ممکن است اثر آن را در سبد خرید خود نبینند، زیرا این یارانه ها مستقیما در اختیار مصرف کننده قرار نمی گیرد، بلکه به بخش تولید و کشاورزی تعلق می گیرد تا هزینه تولید را کاهش دهند.
چین به عنوان دومین قدرت اقتصاد جهان همواره از یارانه ها به عنوان راهکاری برای کنترل بازار استفاده کرده است. برخی از صاحب نظران در حوزه اقتصاد معتقدند دولت با دادن یارانه ها به تولید و بخشی از مواد غذایی بهای آنها را ثابت نگه می دارد.
دولت چین مجموعی از سیاست ها را برای اختصاص دادن یارانه ها به مایحتاج روزانه مردم در نظر می گیرد. یارانه کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و برخی خدمات مانند آب و برق و حمل و نقل به سازمان‌های مربوطه داده می‌شود تا قیمت‌ها را افزایش ندهند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یارانه کالاهای اساسی، حمایت‌ها و کمک‌ها در چین به صورت هدفمند انجام می‌شود. از سوی دیگر، توسعه صنایع و افزایش اشتغال توانسته است درآمد خانواده‌ها را تنظیم نماید.
کارگروه‌هایی برای نظارت و راهنمایی در زمینه اجرای مدیریت هدفمند تشکیل می‌شود که به صورت غیر مستقیم به تولید و عرضه کالا کمک می‌کند. در بخش کشاورزی، کشت برنج زودرس حمایت ویژه‌ای است که بخشی از آن به مصرف کننده می‌رسد.
کمک‌های مشاوره‌ای به گروه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در این خصوص بسیار تأثیرگذار بوده است.
سیاست حمایت از کارآفرینی در کشور چین بسیار مورد توجه است. کسانی که جهت راه اندازی کسب و کار به زادگاه خود بازگشتند و فعالیت آنها به مدت یک سال ادامه داشته باشد، یارانه ویژه به آنها تعلق خواهد گرفت. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و سلوینیا برگزار شد. از تاریخ 12 فوریه رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری سلوینیا در شهر دوشنبه برگزار شد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، هیئت تاجیکستانی را اسمت الله نصرالدین معاون اولی وزیر امور خارجه و هیئت سلوینی را مارکو استیچن وزیر امور خارجه و امور اروپایی سلوینیا بر عهده داشتند. در این رایزنی های سیاسی که برای اولین بار برگزار شد، موضوعات روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و سلوینیا، همکاری در چارچوب اتحاد اروپا و سازمان های بین المللی و سایر موضوعات مورد توجه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری ها، تقویت ارتباطات مستقیم، تقویت مبانی قراردادی حقوقی و افزایش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و سلوینیا اعلام کردند. محکومیت دخالت های امریکا در لبنان. هزاران لبنانی در مسیر فرودگاه بیروت ممنوعیت ورود هواپیماهای ایرانی به این فرودگاه را محکوم کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
هزاران نفر از شهروندان لبنانی به دعوت حزب الله در محکومیت دخالت های آمریکا در امور داخلی این کشور و منع ورود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بین المللی بیروت در ورودی این فرودگاه تجمع کردند. لبنانی ها در این تجمع مسالمت‌آمیز با در دست داشتن پرچم های حزب الله و تصاویر شهید سید حسن نصرالله شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر دادند. شماری از مسئولان حزب الله و شخصیت های سیاسی در این تجمع منع ورود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بیروت در چارچوب دیکته‌های آمریکا و تهدیدهای رژیم صهیونیستی را اهانت به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان دانستند و تاکید کردند ملت مقاوم لبنان این اهانت را نمیپذیرد.
نحن ما حنسمح ابدا انه يكون مطار رفیع الحريري هو مطار بن غوريون.
ما اجازه نمیدهیم فرودگاه رفیق حریری بیروت به فرودگاه بن غوريون رژیم صهیونیستی تبدیل شود. لبنان امریکایی و اسرائیلی نخواهد شد و واشنگتن و رژیم‌های مرتجع وابسته به امریکا و اسرائیل نمیتوانند برای ما تعیین تکلیف کنند.
نحن نقول ان لبنان.
محمود قماطی نایب رئیس شورای مرکزی حزب الله خطاب به برخی مسئولان دولت لبنان گفت ملت مقاوم لبنان کرنش شما را در برابر دیکته های آمریکا به اسرائیل نخواهد پذیرفت. این تجمع با اقدام برخی افسران ارتش لبنان به شلیک گازهای اشکاور و تیراندازی هوایی به تشنج کشیده شد و این در حالی بود که برای برگزاری کاملا مسالمت‌آمیز مراسم هماهنگی لازم میان حزب الله و فرماندهی ارتش صورت گرفته بود.
ما امروز آمدیم تا بگوییم اهداف اسرائیل در لبنان محقق نخواهد شد. این کشور کشور ماست و هیچ قدرتی قادر به اشغال نظامی یا سیاسی آن نخواهد بود.
موضوع پرواز هواپیمای ایرانی فرودگاه بیروت قرار است در جلسه روز دوشنبه هیئت دولت لبنان بررسی شود.
با شلیک گازهای اشکاور تعدادی از زنان و به ویژه کودکان مصدوم و به بیمارستان‌ها منتقل شدند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده فرودگاه بیروت.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2024 بیش از 8 میلیارد و 900 میلیون دلار را تشکیل داد. در سال 2024 میزان تجارت خارجی تاجیکستان به بیش از 8.9 میلیارد دلار رسید که بیش از 572 میلیون دلار بیشتر از سال 2023 است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرکی زیر نظری دولت تاجیکستان، در نشست خبری این نهاد در تاریخ 12 فوریه اعلام کرد که از مجموع حجم گردش تجارت خارجی این کشور، صادرات کالا بیش از 6.9 میلیارد دلار بوده است. این رقم 18.4 درصد بیشتر از سال 2023 است. صادرات به 1 میلیارد و 923 میلیون دلار و 500 10.9 میلیون دلار معادل 21% نسبت به سال 2023 کاهش داشته است و این ترتیب سهم واردات از کل ساختار گردش کالا 78.4% و صادرات 21.6% است. سوی تغذیه کودکان سودان، سازمان ملل گزارش داد بیش از 3 میلیون کودکی زیر 5 سال در سودان از سوی تغذیه شدید رنج میبرند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
بحران سوی تغذیه کودکان در سودان. در این درمانگاه در دارفور سودان شمار زیادی زن و کودک حضور دارند. همه آنها قربانی کمبود مواد غذایی و دارویی هستند. سازمان ملل هشدار می‌دهد 3,200,000 کودک زیر 5 سال در سودان از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند. دسترسی به مناطق مختلف کشور به علت جنگ داخلی و ناامنی مشکل است و کمک‌های بین‌المللی نیز کفایت نمی کند. مسئول سازمان پزشکان بدون مرز دسترسی مردم نیازمند و آواره به غذا و دارو را ناچیز ارزیابی می کند.
به عنوان مثال گذرگاه آدری در مرز چاد و سودان را در نظر بگیرید. از زمان بازگشایی این گذرگاه در اوت سال قبل به طور متوسط 5 کامیون در روز برای دسترسی به دارفور از آن عبور می کنند. این در حالی است که تنها برای اردوگاه آوارگان زمزم در شمال چاد ماهانه 400 کامیون غذا و دارو نیاز است. این بدون احتساب 10 میلیون نفر جمعیت دارفور است.
کمبود مواد غذایی و دارویی فقط یک جنبه از فاجعه است. شمار بهیاران و کادر درمانی نیز به هیچ وجه کفایت نمی کند.
بیماران سخت ناچارن باید بستری و به طور منظم تغذیه و درمان شوند. خصوصا به کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند باید ساعت به ساعت شیر غنی شده و دارو داده شود.
قحطی و گرسنگی به ابزار اصلی جنگ داخلی در سودان تبدیل شده است. بیش از 20 ماه است ارتش سودان و شبه نظامیان تحت فرمان ژنرال حمیدتی درگیر نبردهای داخلی ویرانگر هستند. سازمان ملل اعلام کرده است سودان هم اکنون شاهد بزرگترین بحران آوارگی جمعیت در جهان است. کوروش فخرتابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
ادامه مشروع خبرها. سفیر تاجیکستان در ژنو با مدیر اجرایی اتحاد بین المللی حفظ میراث دیدار کرد. در تاریخ 13 فوریه شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی در ژنو با والری فریلاند مدیر اجرایی اتحاد بین المللی در امور حفظ میراث دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور، به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، در این دیدار طرفین در خصوص همکاری های بیشتر در راستای حفظ و احیای میراث فرهنگی در کشور تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. خروش حامیان آرمان فلسطین در لندن، خروش قشرهای مختلف مردم علیه رژیم صهیونیستی و هوادارانش با تاکید بر ضرورت قطع پشتیبانی از رژیم صهیونیستی بار دیگر در خیابانهای مرکزی لندن به نمایش درآمد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
شانزدهمین ماه خروش قشرهای مختلف مردم علیه رژیم صهیونیستی و هوادارانش در خیابانهای مرکزی لندن، با تأکید بر ضرورت قطع حمایت از رژیم اسرائیل و تضمین حقوق فلسطینیان.
فلسطین باید آزاد بشه و فلسطینیان از همه حقوق انسانی که به دست اسرائیل و به زور و اسلحه و بمب‌های آمریکا، آلمان، انگلیس و ایتالیا از اونها گرفته شده برخوردار بشن. ما تر ترام علیه مردم غزه رو بیشرمی آشکار میدانیم و از حقوق فلسطینیان تا آخر دفاع میکنیم.
حامیان فلسطین از ادیان و ملیت‌های مختلف با شعار رهایی سرزمین فلسطینیان بر حمایت همه‌جانبه خود از آرمان فلسطین و نیز محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در غزه و کرانه باختری تاکید کردند.
این راهپیمایی برای دفاع از حقوق همه انسان هاست. هیچ کس نمیتونه بگه من از حقوق انسان ها حمایت میکنم اما از فلسطینیان نه. من معتقدم ایران تنها کشور خاورمیانه است که به صورت پیوسته از حقوق فلسطینیان دفاع کرده و به همین علت من با پرچم ایران به راهپیمایی اومدم.
نخستین راهپیمایی سراسری در انگلیس پس از رونمایی از نقشه تازه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل که نشان می‌دهد آشکارا بقای ملت فلسطین را هدف قرار دادند.
امپریالیست در حال تکرار خودشه و از هر فرصتی برای تصاحب سرزمین و ثروت دیگران استفاده میکنه. طرح ترامپ درباره سرزمین فلسطینیان این رو تایید میکنه. اما ما حامی حقوق فلسطینیانیم و تا تحقق کامل حقوق اونها و مجازات جنایتکاران میدان رو خالی نخواهیم کرد.
برغم دستگیری صدها نفر از معترضان به جنایات اسرائیل و حامیان این رژیم به یه ماهای اخیر در لندن، از جمله 77 نفر در راهپیمایی قبلی، حامیان حقوق فلسطینیان با حضور پرشمار خودشون در این راهپیمایی ثابت کردند به حرکت در مسیر رهایی فلسطین مصممتر از همیشه ادامه خواهند داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دادگاهی عالی تاجیکستان برای نخستین بار جزئیاتی از پرونده چهره‌های سرشناس سیاسی این کشور را که به اتهام خیانت به دولت و تصرف غیرقانونی قدرت محکوم شده‌اند منتشر کرد. با گزارش خبرگزاری از پلاس، شوکت لطف‌الله‌زاده معاون دادگاهی عالی تاجیکستان و قاضی این پرونده اعلام کرد که در اسناد موجود شواهد از اقدام مستقیم متهمان علیه دولت و تلاش برای تصرف قدرت مشاهده شده است و تاکید کرد که به دلیل بررسی پرونده در جلسه غیر علنی افشای جزئیات بیشتر ممکن نیست. بر اساس احکام صادره برخی از متهمان از جمله همراه خان ظریفی وزیر پیشین امور خارجه و سید جعفر عثمانزاده نماینده سابق مجلس و رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شدند. همچنین شمار دیگر از متهمان از جمله افسران امنیتی بازنشسته و فعالان سیاسی به احکام سنگین زندان محکوم شدند. دستگیری این افراد از ایونی سال 2024 آغاز شد و روند دادرسی بیش از 6 ماه در بازداشتگاه دوشنبه به صورت غیر علنی ادامه داشت. هنوز حکم دادگاه قطعیت نیافته و انتظار می رود پس از 10 روز اعتبار قانونی پیدا کند. دادستان کلی تاجیکستان در خرداد امسال مسئولیت پارلمانی سید جعفر عثمانزاده نماینده مجلس تاجیکستان را به اتهام غصب حاکمیت از راه زور لغو کرد و وی بازداشت شد و این نماینده مجلس را متهم کرد که در سپتامبر سال 2021 با شرف‌الدین گدایف معاون سازمان پیمان ملی تاجیکستان تماس تلفنی داشته و با او برای غصب حکومت دولتی در جمهوری تاجیکستان به توافق رسیده است. همچنین این نماینده مجلس تاجیکستان به جذب افراد و سازماندهی گروه‌های در داخل و خارج تاجیکستان متهم شده است که می‌خواستند در کوتاه‌ترین فرصت وضع سیاسی این کشور را ناآرام و با در اختیار گرفتن مراکز نظامی امنیتی و پلیس دولت تاجیکستان را با توسل به زور سرنگون کنند. شنونده اخباری ورزشی باشید. تهران میزبان جام باشگاه های کشتی آزادی جهان شد. جام باشگاه کشتی آزادی جهان روزهای 2 و 3 اسفند ماه سال جاری 20 و 21 فوریه در تهران برگزار می شود. همچنین با هماهنگی سازمان لیگ کشتی از تیم های مختلف از جمله روسیه، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، آلمان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق برای حضور در این مسابقات دعوت به عمل آمده است. هفته 23 فصلی 2024-2025 فوتبال لیگ اسپانیا پایگیری شد. در جدول تیم ریال مادرید قهرمان فصل قبل با 51 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های اتلتیکو مادرید با 50، بارسلونا با 48 و اتلتیکو بیلباو با 44 امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم ویاریال با 41 امتیاز در رده پنجم قرار دارد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تازگی با امضای یادداشت اجرایی به منظور ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران ادعا کرد که آماده گفتگو با رئیس جمهوری ایران است و در این حال تاکید کرد که ما حق داریم فروش نفت ایران را به دیگر کشورها متوقف کنیم. رئیس جمهوری آمریکا برای ملزم کردن نیازها و دستگاه‌های اجرایی به انجام برخی دستورهای خود می‌تواند 3 سند امضا کند: فرمان اجرایی، اعلامیه‌ها و یادداشت اجرایی. فرمان یا دستور اجرایی در صورتی که متن آن به اختیارات رئیس جمهور مستند باشد، قدرت قانون را دارد و در فدرال رجستر ثبت می شود. اما یادداشت رئیس جمهور در فدرال رجستر ثبت و منتشر نمی شود و متن آن نیز به اختیارات رئیس جمهور مستند نیست و صرفاً برای ایجاد مدیریت در نهادهای اجرایی است. ترامپ که در دوره اول رئیس جمهوری خود سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را پیاده کرده بود، بار دیگر در دولت دوم خود پس از امضای یادداشت اجرایی علیه ایران و ادامه این سیاست شکست خورده خود ادعا کرد که امیدواریم نیازی به استفاده از این گزینه یعنی فشار حداکثری نباشد. باید دید آیا می توانیم به توافقی با ایران برسیم. ترامپ هم چنین گفت که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما نمی خواهیم سختگیری زیادی بر ایران داشته باشیم. این یادداشت عملا تاکیدی بر احیای فرمان ترامپ در سال 2018 پیرامون خروج آمریکا از برجام و ایجاد فشار حداکثری بر ایران است و به طور خاص مدعی مسدود کردن هر گونه مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با نفوذ منطقه ایران است. گرچه در دوره رئیس جمهوری جو بایدن این فشارها بیکار نشد، ولی منتقدان ادعا میکنند که کاخ سفید در اجرای آن جدیت سابق را نداشت و ایران دوباره به میزان بالای توانست تحریم ها را دور بزند و نفت بفروشد. به هر ترتیب سیاست های تحریمی آمریکا همواره در جریان بوده است، اما این امر هیچگاه مانعی رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف نشده است. چنانکه که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در زمینه تحریم های ظالمانه آمریکا چنین میگویند:
هدف اصلی در تنگ ناگذاشتن ایران اسلامی است. میخوان نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم در تنگنا بذارن که چه بشه؟ که از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت کنه، تسلیم خواسته های زورمدارانه و توقعات قدرت طلبانه اونها بشه، سیاست هاشو تابع سیاست های اونها بکن. این هدف. حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنیم. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به نیروی به انرژی هسته‌ای، نسبت مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای. از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام میگیره. همه اینا باید تعطیل بشه. اونا اینو توقع دارن. در زمینهای سیاسی، در زمینهای اقتصادی، در تدابیر کلی کشور اونا تبعیت محض میخوان. میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها، اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه.
بر ترتیب اکنون امضای یادداشت اجرایی از جانب دونالد ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تا تحریم‌ها و سازگارهای اجرایی بیشتری را برای ایجاد فشار و مقابله با پایمال‌سازی تحریم‌های موجود علیه ایران پیاده کند. به دنبال اعلام این خبر، قیمت نفت افزایش یافت که این نشان دهنده احتمال افزایش تنش‌ها با تهران است. گفته میشه وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد برخی از معافیت‌های تحریمی موجود برای ایران را تغییر داده یا بیکار کند و با وزارت خزانه‌داری آمریکا همکاری نماید تا کارزاری را برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اجرا کند. یک مقام آمریکایی نیز ادعا کرد که سفیر آمریکا در سازمان ملل با متحدان کلیدی خود برای تکمیل روند بازگشت فوری تحریم‌ها، یعنی مکانیزم ماشه و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران همکاری خواهد کرد. پیشتر پیتر ناوارا، مشاور ترامپ در امور تجارت، گفته بود که اقدامات تجاری در چارچوب این یادداشت بر اساس داده‌های مشخص انجام خواهد شد. در مجموع باید گفت اقدام نوی ترامپ در واقع چندان غیرمنتظره نبود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 آمریکا، اظهارات و موضع‌گیری‌های او و نیز برخی اعضای تیمش مانند مایک والترز، مشاور امنیت ملی ترامپ، نشان دهنده عزم دولت ترامپ برای اثرگیری سیاست یا همان کاردار فشار حداکثری علیه ایران بود. البته ترامپ پس از امضای یادداشت اجرایی علیه ایران مدعی آمادگی برای گفتگو با رئیس جمهور ایران شده است. با توجه به اینکه سرلحوه سیاست خارجی دولت ترامپ صلح از طریق قدرت است، می توان گفت که گفتگوی مد نظر ترامپ با ایران به معنای مطرح ساختن خواسته های واشنگتن از ایران و قبول همه آنها از جانب تهران است. دونالد ترامپ در دوره اول رئیس جمهوری خود همواره توافق هسته‌ای برجام را بدترین توافق ممکن برای واشنگتن قلمداد کرده و سرانجام در 8 می سال 2018 با اعلام خروج آمریکا از برجام عمل به تعهد خود ذیل توافق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را با وجود مخالفت‌های گسترده جهانی کنار گذاشت. دولت ترامپ برای واداشتن ایران به قبول خواسته‌های غیرقانونی خود بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را در چارچوب کارزار فشار حداکثری علیه تهران به اجرا گذاشت و با هر گونه طرحی برای حفظ برجام مخالفت ورزید و به منظور وادار کردن ایران و پذیرش خواسته هایش فهرست طولانی تحریم های اقتصادی را که بر اساس توافق لغو یا بیکار شده بود دوباره به اجرا گذاشت. کاخ سفید همچنین در تلاش برای کشاندن تهران به مذاکره نو نزدیک به 1500 مورد تحریم نو علیه ایران پیاده کرد. اما همه این حرکت ها و اقدامات در طی سالانه گذشته که به شکل های مختلف دنبال شده است، هیچگاه به مقصد اصلی و مورد نظری سردمداران کاخ سفید نرسیده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر نخست وزیران تاجیکستان و قزاقستان به تهران برای نشست اقتصادی خزر. گسترش همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه گردشگری و فاش شدن جزئیات تازه از پرونده کودتا در تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرض تعزیتی و خانوادگی یکایک که شما عزیزان در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را تقدیم حضورتان میکنیم و یادآور میشیم که در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی محسن چاوشی میپردازیم و در ابتدا از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه زیبای صید جگرخسته با صدای این هنرمند باشید.
یک لحظه و یک ساعت دست دستا نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم. از قند تو می نوشم، با قند تو می کوشم. من صید جگر خسته، تو شیر جگر خوارم. جان من و جان تو که یکی بوده سوگند به این یک جان، که از غیر تو بیزارم. من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده سوگن، که از غیر تو بیزارم.
باید گفت محسن چاوشی حسینی
هشتمین مرداد ماهی سال 1358 در خرمشهر به دنیا آمد. جاوشی خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و تنظیم کننده سبک پاپ و راک می باشد. او فرزند پنجم خانواده است و سه برادر و دو خواهر دارد. محسین جاوشی اصالت کردتبار دارد، ولی به خاطر شغل پدرش که کارمند شرکت نفت خرمشهر بود به آنجا مهاجرت کردند و محسین در خرمشهر متولد شد. بعد از اشغال خرمشهر در زمان جنگ، محسین جاوشی در سن 4 سالگی به همراه خانواده‌اش به شهرهای کرمانشاه و مشهد مهاجرت کردند و تا سن 14 سالگی در این شهر زندگی کرد و پس از آن به تهران آمد. اینک عزیزان، از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست را با صدای آوازخوان معروف محسین جاوشی بشنوید.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید دقد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد بکنم من به جان روی نهم من به خود، بگویم از اینها همه عشق بلانی،
گفت محسین جاوشی پس از دریافت دیپلم حسابداری و اتمام دوره سربازی، فعالیت حرفه خود را در زمینه موسیقی در سال 1382 با آلبوم نفرین آغاز کرد و پس از اخذ مجوز در سال 1387 آلبوم یک شاخه نیلوفر را منتشر کرد. از وی تا کنون بیش از 150 ترانه شنیده شده است که شامل 11 آلبوم و نیز چندین تک آهنگ است. محسین جاوشی همچنین آهنگسازی و خوانندگی ترانه های فیلم سنتوری از ساخته های داریوش مهرجویی را نیز انجام داده است. اینک از شما دعوت کنیم شنونده ترانه زیبای شیدایی با صدای این آوازخوانی معروف باشید.
تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی برا سایی، بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی بر آسایی، مج مج مجو مجو پس از این زینها، راه جفا مکن مکن تشد کار ما به رسوایی، برو برو که چه کش می رفی به شیوه کری، بیا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی، مجو مجو پس از این زینار، راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسمانی، برا برا که چه کش می رفی به شیوه کری، بیا بیا که چه خوش می یا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی، مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو، صدایی صدایی
دایی. محسن چاوشی پس از گذشت مدت از شروع رسمی فعالیتش در عرصه موسیقی، شخص از دوستان مشترک بابی آشنایی او را با حامد حاکان گشوده و آنها با مشارکت یکدیگر چندین ترانه را منتشر کردند که در بین آنها ترانه نشکن دلم را وجود داشت که شهرت زیاده برای خود ایجاد کرد. اینک دعوت میکنیم که ترانه باز آمدم با صدای آقای محسن چاوشی باشید.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر در من نگر، بهر تو غم خار آمدم، شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندی
شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم آنجا روم، بالا بودم بالا روم، بازم رهان بازم رهان، اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدن آگهان در بگرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین، کانجا سبک بار آمدم. از چهار مادر برترم و از هفت آبا نیزم، من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمدست، چالاک و هوشیار آمدست، ورنه به بازارم چه کار، ای را طلب کار آمدم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. اهل کتابی با شیخ احمد عارف خراسانی همراه شد. در راه بین آن دو گفتگوهای بسیاری شد تا بدینجا رسید که آن مرد اهل کتاب گفت: ای شیخ، چهار مسئله بپرسم، اگر جواب دهی ایمان آورم. شیخ احمد گفت: